مهمان فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. اما در برنامه امروز ما در خدمت جناب دکتر ارسلان گلفام هستیم از زبانشناسان برجسته کشورمون. جناب دکتر گلفام تحصیلات اولیه‌شون در رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کردند و دوران کارشناسی ارشد و دکتراشون رو به ترتیب در دانشگاه‌های تربیت مدرس و دانشگاه تهران گذروندند. ایشان اکنون عضو گروه زبانشناسی همگانی دانشگاه تربیت مدرس هستند و سالها مدیریت گروه زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس را به عهده داشتند، مدیر گروه مترجمی دانشگاه کار بودند، مدیریت گروه زبانشناسی سازمان سمت را به عهده داشتند، معاون پژوهشی دانشگاه کار بودند و معاونت آموزشی انجمن زبانشناسی ایران را به عهده داشتند. جناب دکتر گلفام همچنان که اشاره شد سالها در زمینه‌های مختلف مرتبط با رشته تخصصیشون یعنی زبانشناسی مشغول فعالیت‌های گسترده آموزشی، پژوهشی و مدیریتی بوده و هستند و تألیفات و ترجمه‌های گوناگونی تاکنون از ایشان منتشر شده که اگه من بخوام به برخی از اونها اشاره بکنم میتوانم به کتاب مطالعات میان رشته‌ای عصب‌شناسی زبان اشاره بکنم، میتوانم به کتاب ساخت زبان فارسی اشاره بکنم که در واقع تصحیح انتقادی این کتاب رو بر عهده داشتن توسط انتشارات حیان منتشر شده، میتوانم به کتاب اصول دستور زبان اشاره بکنم، درآمدی بر روانشناسی زبان اشاره بکنم که یکی از زمینه‌هایی هستش که در این سالها جناب دکتر گلفام تدریس اون رو بر عهده دارن. این کتاب یعنی کتاب درآمدی بر روانشناسی زبان توسط انتشارات سمت منتشر شده. همچنین میتوانم به تعریف کتاب‌های انگلیسی سال اول دوره دبیرستان اشاره بکنم که نقد و بررسی و ویرایشش رو بر عهده داشتن و همچنین انگلیسی دوره پیش دانشگاهی که توسط آموزش پرورش منتشر شده و نقد و بررسی و ویرایشش توسط جناب دکتر ارسلان گلفام انجام شده. به هر حال ما در برنامه امروز سعی خواهیم کردش که بیشتر با زندگی علمی ایشان آشنا بشیم تا انشالله در برنامه دیگری که پیش رو خواهیم داشت با جناب دکتر گلفام بتوانیم در اون برنامه بیشتر با برخی از دیدگاه ها و در واقع آثار ایشان بیشتر آشنا بشیم. اما در برنامه امروز ما همچنان که اشاره شد بیشتر میپردازیم با حضور ایشان به زندگی علمیشون. جناب دکتر ارسلان گلفام عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه.
اگر اشتباه نکنم جناب دکتر گلفام شما در سال 1346 متولد شدین در شهر ملایر. به عنوان نخستین پرسش دوست داشتم که اگر امکان داره در رابطه با خانوادتون بیشتر توضیح بفرمایید، در رابطه با پدر و مادرتان، اینکه شما چند خواهر برادر هستید، از شرایط آن زمان ملایر لطفاً برای ما نکاتی رو بیان بفرمایید و اینکه از چه زمانی شما علاقمند شدید به حوزه‌های مرتبط با فرهنگ.
بله، من متولد 1346 در شهرستان ملایر هستم. در واقع من تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه رو همونجا گذروندم و از سال 1364 که برای ادامه تحصیلم و در واقع دانشگاه به تهران آمدم، یه جورایی میشه گفت که دیگه از اونجا مهاجرت کردم. کمتر فرصت پیش میاد که به زادگاه خودم برگردم. اونجایی که من متولد شدم و عشق بهش میورزم شهرستانی است در غرب کشور ایران، بسیار شهر زیبا، دوست داشتنی، با مردمانی مهربان. حقیقتش اینه که خب اونجا من شرایط کودکی خوبی داشتم، خاطرات بسیار خوبی از اون دوره دارم، از آموزگاران خودم، معلمانی که در خدمتشون بودم و دوستشون دارم هنوزم غالبا، و خانواده عزیزم که همیشه کنارم بودن. ما خانواده با استانداردهای امروز نسبتاً پر جمعیتی بودیم و من فرزند بزرگ خانواده بودم. به غیر از من دو برادر و دو خواهر در خانواده ما بودن. پدرم اونجا شاغل بود و کارمنده ایشون اداره کشاورزی بودن. مادر من خانه‌دار بود و هر دوی اینها تمام تلاششون رو به عمل آوردن با امکاناتی که توی اون دوره بود، که هم من و هم خواهرها و برادرهای من بتوانیم با آرامش و آسایش فکر درسمون رو بخونیم. و همیشه هدف اولشون همین بود که به خواست خدا ما بتونیم در واقع توی زندگی و تحصیل موفق باشیم. برای انجام این کار واقعا دلسوزانه برای ما تلاش کردن، در کنار ما بودن، وقت گذاشتن و بدون تردید، بدون حمایت‌های پدر و مادر عزیزم که همیشه در واقع محبت‌هاشون پیش روی من هست و هرگز نمیتونم اونها رو جبران بکنم، هرگز ما نمیتونستیم واقعا فکر میکنم که مسیر تحصیل و زندگی خودمون رو به این صورتی که دنبال کردیم طی بکنیم. با توجه به امکاناتی که توی اون دوره بود، خاطرم از پدرم همه تلاشش رو میکرد برای اینکه امکانات رفاهی، امکانات تفریحی برای ما فراهم بکنه. مادرم که خب عرض کردم خانه‌دار بود، همه همتش این بود که ما در منزل آرامش داشته باشیم، دوستان خوبی داشته باشیم، نظارت میکردن، کنار ما بودن. و خب همین این حمایت ها من فکر میکنم که باعث شد که غیر از من، خدا رو شکر، برادر و خواهرهای من همه تحصیلات عالیه بکنن و زمینه هایی که وجود داشت اونجا در مدرسه، در آموزش دوره راهنمایی و متوسطه بسیار مطلوب بود. من خاطرم هست که آموزگاران فوق‌العاده‌ای ما داشتیم. همین الان که از ذهنم میگذرونم شما سوال کردیم و من رو به گذشته های نسبتاً دور بردین، همه اونها واقعا چهره‌های شاخص فرهنگی بودن و انگیزه می‌دادن به ما برای اینکه تلاش بکنیم. و حقیقتش اینه که اون دوره، خب مطلع هستن شنوندگان شما، بحث امکاناتی که شاید امروز همه بچه‌ها از اون برخوردار هستن اصلا وجود نداشت. امکانات عجیب غریبی مثل کلاس‌های خصوصی، کلاس‌های فوق‌العاده، استفاده از امکانات آموزشی، کتاب‌های کمک درسی، فضای مجازی که خب خودش الان یه معضلی داره میشه من فکر می‌کنم برای دانش آموزهای ما، خب اینها وجود نداشتند و ما خیلی راحت میتونستیم از فضای پیرامون خودمون الگو برداری بکنیم و نگاه بکنیم به در وهله اول آموزگاران خودمون برای رفتار، برای کردار خودمون و همینطور پیدا کردن راه آینده. من اگه بخوام اسم ببرم، اسم آموزگارامو همه رو یادم هست و همه اونها واقعا بدون اغراق عرض میکنم بسیار تاثیرگذار بودن روی بنده و همکلاسی هایی که توی اون دوره داشتیم. مطمئنم همه اونها اگر صدای من رو امروز بشنون تایید خواهند کرد که چقدر انگیزه ای که ما از آموزگاران خودمون در مراحل مختلف تحصیلی پیدا میکردیم تاثیرگذار بوده برای اینکه این مسیر رو در واقع طی بکنیم. خاطرم هست من در دوره راهنمایی معلمی داشتیم به ما درس زبان انگلیسی میداد. در واقع ایشون پایه‌گذار خطی شد، اون مسیری شد که من در زندگی علاقمند شدم و امروز طی کردن اون مسیری که ایشون پایه‌گذار اون بود باعث شد که امروز به جایگاهی که هستم به لحاظ محل کار و علاقی که دارم برسم. آیه توفیق نامی بودن، انشالله که سالم و زنده باشن. ایشون آموزگار در واقع زبان انگلیسی ما بودن دوره راهنمایی و من از بین درس ها واقعا شیفته اخلاق ایشون شدم. خیلی جالبه که من حالا جلوتر اگر صحبت شد خدمتون خواهم گفت که چقدر تأثیرگذار رفتار، اخلاق و منش یک معلم در کلاس برای یک دانش آموزی که نگاه میکنه، دنبال میکنه و میگرده برای اینکه یک الگوی خوبی برای خودش تو زندگی داشته باشه. من شیفته رفتار ایشون شدم. آموزگار فوق‌العاده‌ای بود. من از اونجا احساس کردم که من به موضوع زبان خیلی علاقه‌مند هستم. زبان انگلیسی رو دوست داشتم و خیلی وقت مطالعه خودم رو اختصاص دادم به این موضوع. علاوه بر این یاد میکنم از یکی از همسایه‌های بسیار گرامی خودمون، آقای زنده وکیلی، که هنوز هم باشون در ارتباط هستم. ایشون هم از دبیران بسیار موفق استان و شهرستان ملایر بودن. انسان بی‌نظیر و دوست داشتنی که در واقع مجاورت با ایشون، همسایگی با ایشون تشدید کرد این علاقه من رو به زبان انگلیسی. و خاطرم هست حالا توی اون دوره ما با هم انگلیسی صحبت میکردیم، البته من که سعی میکردم، ولی ایشون با تسلطی که داشت خیلی علاقه مند بود. ایشون هم به در واقع علاقه من پاسخ میداد. ما هم دیگه توی کوچه صحبت میکردیم، گاهی همراه میشدیم و یه جورایی من تو دوره دبیرستان دیگه هدف خودم رو انتخاب کرده بودم. احساس میکردم که اگر قرار هست من ادامه تحصیل بدم، برعکس حالا علاقهی که توی اون دوره هم به حوزه هایی مثل پزشکی و مهندسی بود، من فکر میکردم اینجا بیشتر میتونم موفق بشم و مطالعات خودم رو ادامه کردم توی حوزه زبان انگلیسی. و همونطوری که شما هم فرمودین ابتدای گفتگو، وارد دانشگاه شدم، مقطع کارشناسی ادبیات انگلیسی خوندم. و همونطوری که ابتدای صحبتم عرض کردم، من خیلی خیلی انگیزه گرفتم از الگوهای زندگی خودم. در دوره دانشگاه هم شاید تا سال دوم یا اوایل بله ترم پنجم اینها، خب داشتم تحصیلمو میکردم، یه مقدارم نگران آینده تحصیلی و موضوعات مربوط به ادامه تحصیل بودم. یعنی درسمو میخوندم، متوجه بودم که باید یه برنامه‌ریزی داشته باشم برای ادامه تحصیل، ولی اینکه کجا برم، چی بخونم، اینا برام سوال بود. تا اینکه باز یک معلم، این بار در کسوت استاد دانشگاه، البته یک استاد فرهیخته و عزیزی که به هر حال در کلاس درسشون حضور پیدا کردم، برای من همه چیز رو روشن کرد. یعنی برام تکلیف معلوم شد که من باید کدام سمت برم. استاد عزیزم آقای دکتر محمد دبیر مقدم رو عرض می‌کنم. حتما شنوندگان شما با اسم ایشون آشنا هستن، از اساتید بسیار صاحب نام و بزرگ کشورمون در حوزه زبانشناسی که الان هم البته ایشون در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول تدریس و تحقیق هستن. من درس زبانشناسی یک رو، یکی از عناوین درسی بود که با ایشون گرفتم، فکر میکنم ترم پنجم بودم. من همون دو سه جلسه اول احساس کردم که این همون به اصطلاح راهیه، مسیریه که من باید برای ادامه تحصیل اون رو دنبال بکنم. راستش به ادبیات صرف زبان انگلیسی خیلی علاقه مند نشدم، صرفا چون به زبان انگلیسی علاقه داشتم رفتم توی اون حوزه. ولی از ترم پنجم به بعد دیگه تمام تلاشم رو کردم که بتوانم در مسیر زبانشناسی، علم زبانشناسی با علاقهی که در من ایجاد شده بود، گام بردارم. و خدا رو شکر میکنم، یعنی امروز وقتی که از خودم سوال میکنم اگه برگردم آیا فرصت داشته باشم مجددن تحصیل بکنم، چه مسیری رو دنبال میکنم، تردیدی ندارم که باز هم زبانشناسی خواهم خواند، به خاطر دریچه هایی که پیش روی من باز کرده و اطلاعاتی که در خصوص زبان با توجه به اون علاقی که خود من دارم، پاسخهایی که از این علم برای خودم میگیرم، قطعا همین مسیر رو باز دنبال میکردم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر ارسلان گلفام از استادان برجسته زبانشناسی کشورمون. قبل از اینکه وارد دوران تحصیلات دانشگاهی شما بشیم، از همون دانشگاه علامه طباطبایی که شما دوران کارشناسیتون رو در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در اونجا گذراندید، فکر میکنم مناسب باشه که نام مدارسی رو که شما در ملایر در اونجا تحصیل کردید، از دبستان، راهنمایی و دبیرستان ذکر بکنید. البته به یکی از استاداتون اشاره کردید، جناب آقای توفیق، که در آینده تحصیلی شما بسیار نقش داشتن. اگر امکان داره نام معلمان دیگری که احیاناً بر آینده تحصیلی شما مؤثر بودن هم نام ببرید، دیگه ما وارد دانشگاه شما میشیم، در رابطه با فضای مسلط آموزشی در اونجا مقداری لطفاً توضیح بفرمایید و استادانی که در اونجا داشتید و درس هایی که در اونجا خواندید، یعنی واحد های درسی که در اونجا گذراندید.
من دوره ابتدایی خودم رو در دبستانی به نام دبستان 25 شهریور اون موقع که بعداً نامون به 17 شهریور تغییر کرد گذروندم، 5 سال دوره ابتدایی رو. و اگه از من اسم معلم‌ها رو بپرسیم، با اینکه سالها گذشته انقدر معلمان خوبی داشتیم که به راحتی به شما خواهم گفت، یاد میکنم از آقای حسنی سال اول، آقای زارعی سال دوم، سرکار خانم مظاهری سال سوم، کلاس چهارم رو با آقای حسنی و کلاس پنجم رو با آقای سهرابی داشتیم. همه اونها بسیار بسیار خاطرات خوبی ازشون دارم. دوره راهنمایی رو در مدرسه گویا گذروندم و دوره دبیرستان رو هم در دبیرستان میشافلد، که هر دوی اینها، دوره راهنمایی و دبیرستانم عرض کردم، در ملایر بود. من اشاره میکنم به دو تا نکته، فکر میکنم وظیفه‌ام هست که به اینها اشاره بکنم. ببینید، وقتی من به گذشته خودم نگاه میکنم و این مسیری که تو زندگیم به اصطلاح دنبال کردم، یک مسئله داشتن دوستان بسیار خوب و صمیمی بود. دوست خوب خیلی با ارزشه و من واقعا وقتی که ارزیابی میکنم کسانی رو که کنار من به عنوان دوست و همکلاس بودن، احساس خوبی بهم دست میده. چقدر دوستان خوبی من داشتم. همه اونها کسانی بودن که علاقمند بودن به من، موفقیت من. و همیشه میدونید، گاهی وقتا دوست ممکنه احساس رقابت، احساس حسادت باعث بشه که از اون ظاهر دوستی فاصله بگیره. و خیلی وقتا معضلاتی که برای جوانای ما، فرزندان ما به وجود میاد، ریشش وقتی مطالعه میکنیم، باز میکنیم قضیه رو، برمیگرده به دوستانی که شاید خیلی مناسب نبودن. این انتخابی هم نیست خیلی وقتا، یعنی جبر دیگه. خدا رو شکر من واقعا دوستان بسیار خوبی در همه مراحل تحصیلی داشتم. هیچ وقت یادم نمیاد دوستی کنار من بوده باشه که تلاش کرده باشه من رو از مسیر درست زندگی خارج بکنه. همه دوستان من در ملایر دوستان عزیزی بودن که با بعضی از اونا من کماکان تماس خودم رو بعد از گذشت 30 سال هنوز دارم. باشون در تماس هستم، از مصاحبت و گفتگو با اونا لذت میبرم. انسانهای فریختهی که واقعا نشون میده که دلسوزانه هنوز در کنار من هستن. یکی مسئله پس حضور دوستان من بود. و نکته دومی که خیلی مهمه، باز میخوام بهش اشاره بکنم، وجود آرامش خاطر در خانواده و حضور اقوام دلسوز و مراقب. خدا رو شکر میکنم به خاطر نعمت داشتن این دو موهبت، یعنی دوستان خوب و بستگانی که زندگی من، موفقیت من و آینده من براشون مهم بود. به ویژه باید اشاره کنم و قدر شناسی کنم از وجود دایی عزیزم آقای دکتر علی اکبر محبوبی. ایشون استاد بازنشسته دانشگاه هستن که همیشه الگو و راهنمای من بودن و با حساسیت کارهای من، خواهرها و برادرها رو دنبال می‌کردن، راهنمایی می‌کردن. واقعا چراغ راه بودن برای ما، به خصوص ایشون، چون در واقع
تحصیلات عالیه داشتن و میدونستیم که چقدر ما رو دوست داره، آینده ما آینده خودشه، آینده فرزند خودشه و همیشه کنار ما بود، یعنی مثل یک حصار محکم انگار کنار ما. از یه طرف من دوستان خوب، همراهان خوب، قابل اعتمادی داشتم، از این طرف هم خانواده واقعا حامی من بودن و اینا نعمتای کمی نیست و انتخابی هم نیست. گاهی وقتا میدونید شرایط زندگی ممکنه یک نفر رو در فضایی قرار بده که یک کدوم از این نعماتی که من نام بردم اگر حضور نداشته باشن ممکنه انسان در ارزیابی گذشته خودش احساس بکنه که دچار یک نوع برحال کاستی شده و عواملی دخیل بودن در مسیر زندگی اون. ولی خدا رو شکر میکنم که من از این دو نعمت، یعنی باید یاد بکنم و قدر شناسشون باشم، برخوردار بودم.
خب میرسیم به دوران ابتدایی تحصیلات دانشگاهی شما در دانشگاه علامه طباطبایی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی. دوست داشتم در رابطه با فضای کلی حاکم بر نظام آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در همین رشته زبان و ادبیات انگلیسی نکاتی رو بیان بفرمایید و درس‌های اصلیتون رو ذکر بفرمایید و اینکه استادانتون چه کسانی بودن.
خب من تحصیلات دانشگاهی خودم، یعنی در واقع محل ادامه تحصیل رو خیلی آگاهانه انتخاب کردم. من رشتم رو که تقریبا از دوره راهنمایی این که زبان انگلیسی بخونم در نظر گرفته بودم و دوره دبیرستان هم در واقع همین هدف رو دنبال کردم، اشاره کردم به زمینه های ایجاد انگیزه و علاقه. دانشگاه علامه طباطبایی رو من رتبه خوبی داشتم و در واقع میتونستم هر دانشگاهی رو برای تحصیل خودم انتخاب بکنم. حقیقتش اینه که با همفکری کسانی که میشناختم و تو این حوزه کار میکردن، دبیران موفق شهر و به ویژه اشاره کردم به آقای زنده وکیلی، یکی از دبیران بسیار خوب زبان انگلیسی استان و شهرستان ملایر، به این دلیل دانشگاه علامه انتخاب شد که دانشگاه علامه طباطبایی میدونین قبلا مدرسه عالی ترجمه بود و مجموعه ای از میتونم بگم بهترین استادان زبان انگلیسی رو اونجا گلچین شده بودن و کنار هم قرار گرفته بودن. من اگر نام ببرم کسانی که توی این زمینه کار میکنن حتما تایید خواهند کرد که استادان بزرگی مثل مرحوم خانم خوزان که متاسفانه برای ادامه تحصیل به کانادا رفتن ایشون و مرحوم شدن بسیار به ما آموختن، استادان بزرگی مثل آقای دکتر حقیقی، آقای دکتر ضیا حسینی، جناب آقای دکتر بیژندی، جناب آقای دکتر صادقیان، جناب آقای دکتر جاویدان، مرحوم دکتر جاویدان، آقای دکتر میر عمادی و البته استاد گرانقدر جناب آقای دکتر دبیر مقدم که در بخش قبلی گفتگوی خودم خدمتون عرض کردم. ایشون در واقع انگیزه اصلی رو به من دادن. با حضور در کلاس ایشون من احساس کردم که میبایست دنبال زبانشناسی برم. سیستم آموزشی بسیار قوی داشت دانشگاه علامه و در حال حاضر هم از دانشگاه بسیار بسیار خوب و موفق کشورمون در حوزه تربیت دانشجویان در زمینه‌های مختلف مرتبط با زبان‌های خارجی به طور کلی، زبان انگلیسی، فرانسه، عربی، ادبیات فارسی، بسیار دانشگاه موفقی است. و در کنار این قضیه من بد نیست اشارم بکنم به زندگی دشواری که ما در خوابگاه داشتیم. خب ما به هر حال دانشجوی شهرستانی نیاز به خوابگاه داشتیم و یک نوع زندگی اجباری هم بود دیگه، یعنی شما در انتخاب اینکه با چه کسی باشید در یک اتاق یا در یک مجموعه که بهش خوابگاه گفته میشه خیلی دخالتی نمیتونید داشته باشید. ما رو به هر حال فرستادم به خوابگاه، همون از سال اول من در خوابگاه مستقر بودم و خود این دشواری زندگی در خوابگاه، دور بودن از خانواده، اینکه من خودم دوستانم خودم باید غذا تهیه می‌کردیم، با هم تو خیلی از چیزا شریک می‌شدیم، سهیم بودیم با هم دیگه، با هم می‌گفتیم، می‌خندیدیم، مطالعه می‌کردیم، تجربه بسیار با ارزشی بود.
من احساس میکنم شاید هر جوانی نیاز داره دوره‌ای رو دور از خانواده و در فضایی مثلا مثل خوابگاه که فضای معقولی هم هست در کنار جوانانی که همسن و سال خودش هستن بگذرونه و این کمک میکنه به پختگی و پیدا کردن تجربه و اینکه جوان بتواند مسئولیت اجتماعی خودش رو بپذیره و بتونه در واقع در کنار مشاغل دیگری که تو جامعه وجود داره اگر شغلی رو در واقع به اون دادن، من فکر میکنم این تجربه سخت زندگی در یه محیطی مثل خوابگاه کمک میکنه که با پختگی بیشتری با مخاطبین خودش، انجام کارهای خودش، در قبال مسئولیتی که روی دوشش هست برخورد بکنه و فرصت بسیار خوبی بود در واقع این تعامل با جوانای موفقی که از شهرهای دیگه اومده بودن و یک مطالعه در واقع عملی از فرهنگ‌های مختلف. هر کدوم از دانشجویان از شهرهای متفاوتی آمده بودند و از لهجه‌های متفاوت اونها میشد فهمید که اونها حامل فرهنگ‌های متفاوتی هستند، نه اینکه به لحاظ ماهوی دگرگون باشه فرهنگ اونها، ولی به هر حال تو بحث فرهنگ، بحث خورده فرهنگ، جغرافیا خیلی تأثیر زیادی داره. دوستانی ما داشتیم از جنوب کشور بودن، مناطق گرمسیر بودن، خلق و خوی اونها، آداب غذا خوردنشون فرق می‌کرد با دوستانی که از مناطق شمالی ایران به تهران آمده بودن برای ادامه تحصیل، و این بسیار بسیار با ارزش بود. انگار فرصت میداد که شما یک مطالعه بسیار عمیق فرهنگی بدون اینکه جابجا بشین با حضور در جمع این جوونا توی خوابگاه، دانش مربوط به فرهنگ‌های مختلف در مناطق مختلف کشور رو به دست بیاریم. به خصوص این که میخوام بگم به طور کلی دانشجویان همین حالا همه خوب هستن، ولی توی اون دوره میدونید واقعا کسانی که دانشگاه میومدن با توجه به سد کنکور و دشواری ورود به دانشگاه، کسانی بودن که خود ساخته بودن، اومده بودن واقعا درس بخونن و خود این هم یه مقدار در واقع تضمین میکرد فضای محیط فرهنگی در محیط خوابگاه رو. و خیلی خیلی به نظرم میاد که به لحاظ تجربه هایی که انسان نیاز داره برای زندگی خودش بسیار بسیار کارساز و مهم بود. و اینجا هم باز من خوشبختانه دوستان خوبی داشتم، اغلب اونها برحال در محیط کاری خودشون انسان‌های بسیار موفق، خوب، مسئولیت پذیر، انسان‌های با شخصیت. من با اغلب اونها الان در تماس هستم، دوستان دانشگاهی، براشون همیشه آرزوی موفقیت میکنم، از اونها هم بسیار آموختم در مسیر زندگی.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر ارسلان گلفام. آقای دکتر گلفام، شما بعد از به پایان رساندن دوره کارشناسی در همین رشته زبان و ادبیات انگلیسی وارد رشته زبانشناسی شدید در دانشگاه تربیت مدرس. خب با توضیحاتی که فرمودید متوجه شدیم که برخی از استادان شما مثل جناب دکتر دبیر مقدم نقش اساسی رو داشتن در ادامه تحصیلاتتون در انتخاب رشته تخصصی زبانشناسی. حال سوال من از شما این هستش که در دوران کارشناسی ارشد چه درسهایی رو گذراندید در دانشگاه تربیت مدرس؟ استادان برجسته‌ای که در اونجا تدریس می‌کردند و بر شما بیشتر تأثیرگذار بودند چه کسانی بودند و شما به کدام شاخه زبانشناسی آن زمان در ابتدا گرایش داشتید و چگونه شد که به شاخه هایی مثل روانشناسی زبان و حوزه های شناختی زبانشناسی وارد شدید و موضوع تحقیق پایان نامه شما چه بود و استاد مشاور و استاد راهنماتون چه کسانی بودند؟ لطفاً در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید.
دوره کارشناسی من که در واقع ترم آخر بودم داشت تموم میشد، عرض کردم من تصمیم گرفته بودم که زبانشناسی رو ادامه بدم. در اون سالها زبانشناسی در مقطع تحصیلات تکمیلی فقط دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس دانشجو میپذیرفتن در مقطع کارشناسی ارشد.